سلام، من حدیث هستم و این ششمین اپیزود فمینیسم آکادمیه. فمینیسم آکادمی پادکستی برای بررسی تاریخ جنبش زنانه از پیش از واژه فمینیسم تا عصر حاضر. I am woman, hear me roar in numbers too big to ignore and I know too much to go back and pretend cause I've heard it all before and I've been down there on the floor no one's ever gonna keep me down again whoa yes I'm wise but it's wisdom for the pain yes I paid the price but look how much I gained if I have to I can do anything I am strong ابتدای کار قبل از این که بریم ببینیم تاریخ جنبش زنان الان کجاش هستیم و باید چی کار بکنیم، من یه عذرخواهی میکنم بابت دیر شدن این اپیزود. بیش از 3 ماه تاخیر داشتم، علتش هم مشکلات شخصی و کاری و چیزایی از این دست بود و دیگه الان دیدم مارس شده و در آستانه 8 مارس روز جهانی زنان بیام و یه اپیزود تازه منتشر کنم. و مرسی که پیام میدین، بعضیاتون خیلی دلگرم کننده، بعضیاتون هم خیلی عصبانی. به هر حال از هر دو گروه عذر میخوام و امیدوارم از این به بعد بتونم خیلی منظمتر مثل سابق اپیزودها رو منتشر کنم. بریم سر تاریخ جنبش زنان، ببینیم زنان در این راه بلند طاقت فرسا از کجا اومدن، به کجا رسیدن، چی به سرشون اومده و محورهای اصلی مبارزات زنان چی بود. اپیزود قبل از زن الهام بخش ماری وولستونکرافت گفتیم که من همه عمرم اسمش رو اشتباه تلفظ کردم، وولستون نه ولستون. حالا میخوایم بریم برسیم اول تا وسط قرن 19 درست بعد از وولستونکرافت. بخشی از تاریخ جنبش زنان که مارین لگید در کتابش اسمش رو میذاره رادیکال ها و اصلاحگران، این بخش خیلی پیچیده و درهمه. از طرفی هم به لحاظ ترتیب و اهمیت تاریخی هم برای ما خیلی مهمه. برای همین من همه تلاشمو کردم با توجه به اینکه این پادکست آکادمیه و فمینیسم آکادمیه که سادش کنم وفادارانه به کتاب. مسیر رو که اومدیم از قرون وسطا تا حالا کمی قبل از موج اول فمینیسم ایستادیم. اوایل و اواسط قرن 19 روزگار مهمیه برای زنان. لوئیز اوتو فمینیست آلمانی میگه در بحبوح انقلاب‌های بزرگی که در آن قرار داریم اگر زنان به فکر خود نباشند فراموش می‌شوند. اینجای تاریخی که هستیم و می‌خوایم در موردش حرف بزنیم، زنان بیش از 400 ساله که دارن مبارزه می‌کنن. هر بار بخش زیادی از دستاورداشون به باد رفته، مثال بارزش هم انقلاب فرانسه است. حالا زنان از ایتالیا تا آلمان، فرانسه و امریکا دست به اقدامات دوباره ای زدن. دیگه آشکارا مبارزه با قوانین ازدواج، دستمزد و ورود به سیاست مطرح میشه و خواسته های زنان حالا سیاست و سیاستگزاران رو نشونه گرفته. برای اینکه یه فهم جامع و کاملی از وضعیت موجود در این دوران داشته باشیم، حواسمون باشه که الان انقلاب صنعتی شده. ما در روزگاری هستیم که کار بیرون از خانه، کارخانه ها و صنعتی شدن شغل های سنتی اتفاق افتاده، زندگی شهری رشد کرده و طبقه و گروهی داریم به اسم کارگرها. همه اینا اتفاق افتاده و ما یک چیزی تو حوالی 1820 میلادی ایستادیم. اون مفهوم سیاسی شدن خواسته های زنان رو فقط من باز کنم. اینجا دوباره در واقع انقلاب شده، افزایش نقش مردم در حاکمیت مطرحه، اجتماع و سیاست تغییر شکل دادن. ما این رو اینجوری ببینیم که زنها خواسته هاشون سیاسی شده به معنی مثبت، به معنی اینکه میدونن بعد کجا رو هدف قرار بدن، نه به اون معنی منفی که شاید توی زبان فارسی و تو جامعه ما وجود داره که حالا هر چیزی سیاسی میشه یه چیز بدیه، بلکه الان نقطه عطفی در مبارزات زنانه، چون اونا دقیقاً میدونن خواستشون رو از کجا و به کجا مطرح کنن. فرانسه، ایالات متحده امریکا و انگلستان بیشترین سهم رو در تحولات پس از انقلاب صنعتی داشتن. دهه اول قرن 19، یعنی از همین 1820 به بعد تا 1850 به تبع در این کشورها فوران جنبش‌های زنان اتفاق می‌افته. چنان تعداد و شدت فعالیت‌های زنان زیاد میشه که تاریخ نگاران میگن موج‌های شدید دریا، شبیه موج‌های شدید دریا بوده فعالیت‌های زنان. در ایالات متحده و انگلستان فمینیسم یه سنت اصلاح‌گرانه بود و فمینیست‌ها اونقدر رادیکال نبودن. اما در فرانسه، آلمان و ایتالیا خیلی نگاه انقلابی و رادیکال بود. من برای اینکه بهتر بتونیم این بازه زمانی و اتفاقاتش رو درک کنیم، پیرو همون ساده تر شدن کتاب لگید، دو تا زن رو انتخاب کردم، دو شخصیت الهام بخش که یه قیاس نسبی رو از وضعیت داشته باشیم تا روشن تر بشه. تریسان، فلورا تریسان که ازش به عنوان فمینیست فرانسوی و یکی از اولین فمینیست ها را یاد میشه، و فانی رایت اسکاتلندی که در آمریکا فعالیت میکرد. این دو زن تقریبا هم عصرن، با اختلاف یکی دو سال تاریخ تولد و مرگشونه، خیلی به هم نزدیکن. هر دو سخنرانان قهاری بودن، سفر میکردن، تنها سفر میکردن تا بتونن صداشون رو به گوش افراد بیشتری برسونن. خیلی به استقلال فردی هر دو اهمیت میدادن. من سعی میکنم باز کنم وضعیت هر کدوم از این دو زن رو. تریسان که ازش به عنوان فمینیسم فرانسوی و یکی از فمینیست‌های اولیه یاد میشه، و فانی رایت اسکاتلندی که در امریکا فعالیت میکرد. این دو زن در یک زمان تقریبا فعالیت میکردن، میتونیم بگیم هم عصر بودن. هر دو سخنرانان قهاری بودن، بسیار سفر میکردن تا بتونن صداشون رو به گوش افراد بیشتری برسونن. استقلال فردی براشون خیلی اهمیت داشت. اما تریسان خیلی زندگی سختی داشت. کودکی و جوانی دردناکی رو گذرونده بود. بعد از ورشکستگی پدرش در فقر زندگی کرده بود. با مردی گویا به اجبار پدرش ازدواج کرده بود که اون رو در ازای بدهی قمارش سعی می‌کرده بفروشه به افراد مختلف. خلاصه که زندگیش یک تباهی مطلقی بوده. تریسان بالاخره وقتی که دو تا بچه داشت و سومی رو باردار بود، برخلاف تمام قوانین ناپلونی در فرانسه، تصمیم گرفت که همسرش رو ترک کنه. کشمکش تریسان در دادگاه بی نهایت عجیبه. اون نمیتونست حضانت بچهش رو بگیره، نمیتونست طلاق بگیره. بالاخره مرد رو موفق شد به زنا محکوم کنه تا حضانت بچه رو بگیره. اما همچنان طلاق نه. تا اینکه آقای همسر تریسان ایشون رو با گلوله زد و خانم تا یک قدمی مرگ رفت. بالاخره دادگاه مجاب شد طلاق رو ثبت کنه، به شرطی که تریسان به عنوان یک زن نافرمان هرگز حق ازدواج مجدد نداشته باشه. تریسان برای اینکه بتونه ارثیه پدریشو طلب کنه و گذران زندگی کنه به پرو رفت، چون اصالتاً پدرش اهل پرو بود، و در این سفر با مصائب یک زن تنها و سفر کردن به تنهایی آشنا شد. همین باعث شد کتابی بنویسه و در این مورد یک مقداری حرف بزنه. آقای عموی تریسان همونجا کتاب رو در ملأ عام سوزوند، مقرری و ارثیه تریسان و همه چی رو کلاً قطع کرد. قاعدتاً این چیزی که تا اینجا ما دیدیم جز بدبختی هیچی نبود، اما تریسان دست بردار نبود و به بریتانیا رفت. قصد داشت مجلس نمایندگان و تحولات شدید بعد از انقلاب صنعتی رو در انگلستان از نزدیک ببینه. برای این کار لازم بود چهرهش رو تغییر بده، همون راهکار همیشگی. خودش رو به شکل مردا در آورد و تونست پارلمان و کارخونه‌های صنعتی رو از نزدیک ببینه. این سفر خیلی دیدگاه تریسان رو تغییر داد، اصلا روش اثر شدیدی گذاشت. حالا رهایی کارگران و حقوق پرولتاریا براش مهم شده بود و به تشکل کارگری بیش از هر چیزی اصرار میکرد. بیانیه‌ها و سخنرانی‌های این دوره خانم تریسان خیلی شبیه کارل مارکسه و گاهی باور کردنی نیست، مثلا برای خود من که آقا فمینیست میتونه تا این حد کمرنگ بشه توی اقدامات یک شخصیتی که برای حقوق زنان میجنگه. تریسان یه رمانی داره به اسم مفیس که در تعریف زن اینجوری میگه، زن رو اینطور تعریف میکنه، میگه کار زن الهام بخشیدن به مردان و وادار کردن آنها به تلاش‌های پیگیرانه و اینکه مردان قادر باشن هر کاری بزرگی را انجام دهند. دیدگاه اصلاح طلبانه و اصلاح گرایانه تریسان رو همینجا دیدیم. تریسان به دنبال اشتراک منافع زنان و مردان بود. در واقع معتقد بود اقتصاد و استقلال اقتصادی برای زنان مهمه تا بتونن وارد یک ازدواج برابر بشن. این کلید واژه رو داشته باشید، ازدواج برابر. بعدن باز بهش برمیگردیم و باش کار داریم. همینطور داشتن حق طلاق برابر در اون ازدواجه که منجر بشه به تربیت کودکان روشن و آگاه. اینا خواسته های تریسان برای زنانی بود که به نمایندگی از اونها مبارزه می کرد. تریسان معتقد بود این برابری به نفع هر دو طرف و جامعه است. اگه دقت کنیم می بینیم تریسان گاهی متناقض میشه. مثلا اون هیچ وقت عضو هیچ گروه دسته‌ای نشد، اما خیلی به ایجاد تشکل کارگری اصرار می ورزید. در این حال بعضی از حرفای تریسان هنوزم نو دست اوله. هرچه تریسان بیشتر فعالیت میکنه، بیشتر به فعالیت‌های کارگری نزدیک میشه. در اصل در سفرش به دور فرانسه برای کارگرا سخنرانی میکرد و اونا رو تشویق میکرد که از زیر یوغ ستم بیرون بیان، ارزش انسانی خودشون رو شکوفا کنن و در واقع نذارن صاحبان کارخونه ها اونا رو به استعمار و به استثمار در بیارن. او با صاحب کارخونه، روزنامه نگار، با هر کسی که فکر میکرد از این ایده تشکل کارگری و کار تشکلی گروهی میتونه حمایت کنه گفتگو میکرد و اونا رو ترغیب میکرد بهشون بپیوندن. تریسان یه ایده‌ای داشت، می‌خواست یک دانشگاهی تأسیس بشه. یکی از پیشنهاداش این بود که زنان و مردان آزادانه و برابر بتونن از اون دانشگاه استفاده کنن برای اینکه حق و حقوق خودشون رو یاد بگیرن. گفتیم که تریسان شخصا علاقه به کار گروهی نداشت، با اینکه انقدر تشکل و احقاق حقوق از راه کارهای تشکلی اصرار می‌کرد. در نهایت همیشه خودش بود و خودش تکی سفر می‌کرد، تکی اقدام می‌کرد، تکی سخنرانی می‌کرد و هیچ وقت به هیچ گروه و دسته‌ای اضافه نشد و بهشون نپیوست. تریسان معتقد بود برای حل مشکل زنان این مردان که کمک اصلی رو میتونن بکنن و اصلا ما باید بریم به اونا متوسل بشیم. تریسان خیلی روحیه عجیبی داشت، خیلی آدم فردگرا و تکرایی بود، خودشو منجی کارگرا میدونست و میگفت اصلا من نجات بخش شمام، چرا مثلا من مثل حواریون مسیح نباشم، من اونیم که اومده شما بدبخت بیچاره ها رو نجات بده. یه چیزی شبیه پیامبر مبعوث شده خودشو میدید. تریسان حامی مزد بیشتر برای کارگران بود. یه طرحی داد که مردان بیشتر مزد بگیرن تا به زناشون پول بیشتری بدن و رفاه بهتری برای خانوادهشون فراهم کنن. در طرح تریسان برای احقاق حقوق کارگران یک شورای محلی قرار بود تشکیل بشه که 7 کرسی که 9 کرسی داشت و 2 کرسیش برای زنان بود و 7 کرسی برای مردان. و یک کمیته مرکزی قرار بود تشکیل بشه که از 50 کرسی اون فقط تریسان 10 کرسیش رو سهم زنان میدونست. فانی رایت که قبلتر اسمشو بردیم هم عصر تریسان عاشق انقلاب فرانسه بود. سوگند خورده بود آرمان دفاع از تهی‌دستان رو برای همیشه در قلب خودش زنده نگه داره. برای همین به ایالات متحده امریکا رفت تا آرمانهاش رو به همه معرفی کنه. مثل تریسان تکی سفر میکرد و به دور امریکا میچرخید. یه نکته مهمی که در مورد امریکا وجود داره، دین مسیحیت از نوع پروتستانشه. فانی رایت به خوبی فهمیده بود که این مذهب فضای بسیار نامساعدی برای فمینیسم ایجاد میکنه. فانی رایت درست مثل تریسان با اسب و تک نفره همونجور که گفتم سفر میکرد و خیلی عقاید ضد نژاد پرستانه و ضد بردهداری داشت. خب میدونیم وضع آمریکا در این باره چطوره دیگه. اون اومد توی یکی از مطالبش از ازدواج بین نژاد و رنگ پوستای متفاوت دفاع کرد. به حد این موضوع در اون دوران حساسیت برانگیز بود که رئیس جمهور آمریکا به این حرف واکنش نشون داد و گفت به طور کل فانی رایت نفرت برانگیزه. فانی رایت به واسطه حضور در جامعه آمریکا به مبارزات نژادی بیش از هر چیزی روی آورد. خیلی جالبه که تو این دوران به وضوح دوتا حرف تاب و شکنانه میزنه. اول میگه ازدواج کلن چیز مسخره‌ایه و روابط انسانی نیاز به این همه قانونگذاری دولت ها و حکومت ها نداره. دوم میگه که امیال جنسی سرچشمه سعادت و لذته، چرا باید این همه نکوهش بشه؟ و اصلا امیال جنسی چیز خوب و رهایی بخشیه برای هر دو نفر، هم زن و هم مرد. رایت گروه هایی تشکیل میداد و به بردگان آموزش میداد حقوق انسانی خودشون رو به دست بیارن. در این حال در سخنرانیاش تاکید میکرد هیچ زنی نمیتونه حقوق فردی یا وجود مستقل خودش رو فدای یک مرد بکنه و اصلا مردا حق ندارن بر زنا مسلط بشن یا حقوقشون رو از اونا سلب کنن. اما در آخر چه بر سر فانی رایت و تریسان اومد؟ تریسان بر سر بیماری حسب مرد و 4 سال بعد از مرگش جنبش‌های کارگری برای ادای احترام بهش مجسمش رو ساختن و گفتن این فعال کارگری بوده، هیچ اشاره‌ای هم به فمینیست بودنش نکردن. فانی رایت بعد اینکه پارتنرش باردار شد مجبور شد برخلاف تمام مانیفستای خودش با پارتنرش ازدواج کنه. رابطهشون خوب پیش نرفت، حسابی منزوی شد، از زمین و زمان فحش می‌خورد. یعنی یک جوری رسانه‌ها، روزنامه ها، نمیدونم مردم، رئیس جمهور، همه و همه در امریکا بر علیه فانی رایت بودن که گاهی احساس میکنی این آدم قاتل زنجیره‌ای بوده نه نویسنده. حتی دخترش هم بر علیه سخنرانی میکرد. روزنامه ها اون رو دارای روح شیطانی میخوندن، میگفتن این بدترین کسی بود که میتونست افکار پلیدش رو به سرزمین پاک و مذهب ما امریکایی ها بیاره، ما رو آلوده کنه. دخترش اوج مخالفینش بود. در سخنرانیش بر علیه مادرش گفت اون با درخواست حق رأی برای زنان سعادت انسان در امریکا رو برای همیشه به خطر انداخت. اما در همین روزگار الیزابت کدی استانتون و سوزان به آنتونی از پیشروان حق تحصیل و مبارزه با بردهداری از آثار فانی رایت الهام می گرفتن و آماده می شدن برای مبارزه. در مورد این دو زن الهام بخش در اینستاگرام فمینیست آکادمی یه هایلایت خیلی جذاب داریم که فروزان عزیز خیلی پیشتر زحمتش رو کشیده و خلاصه این که اگه خواستین در مورد سوزان با آنتونیو الیزابت کدی استانتون بدونید برید این هایلایت رو ببینید. خلاصه این بلایی بود که بر سر فانی رایت اومد و آثار اون در امریکا مورد توجه قرار نگرفت، ضمن اینکه الهام بخش نسل‌های بعد از خودش شد. هرچی تو این همه اپیزود گفتیم از تلاش‌های زنان برای بیشتر بودن نبوده، برای برابر بودن بوده. یک بار یه آدم خیلی نزدیکی به من گفت تو چرا انقدر می‌خوای بیشتر باشی؟ بعد ذره فکر کردم بهش گفتم بیشتر اصلا از نظر تو یعنی چی؟ گفت همین که مثلا می‌خوای این کارو کنی، می‌خوای اون کارو کنی، می‌خوای مستقل باشی. گفتم ببین من فقط می‌خوام برابر باشم، اصلا نمی‌خوام بیشتر باشم. اینو گفتم که بگم واژه برابری برای زنان تا سالهای واژه لوکس زیادی بود. فمینیسم لیبرال اولین فمینیست های نسل تازه رو در قرن 19 و 20 به جهان معرفی کرد. برابری آموزشی، برابری در سیاست و سیاست گذاری، حضور اجتماعی، حق بربدن، حق حرکت، همه و همه کلید واژه های فمینیسم لیبرالن. مواردی بنیادین و مهم که از نظر منتقدان لیبرالیسم متهم به لوکس بودن میشن. روزمری تانگ در کتابش با عنوان درآمدی جامعه بر نظریه فمینیستی در بخش اول کتاب با فمینیست لیبرال شروع میکنه. میگه قرن 19 100 سال بعد از ولسون کرافت در نیمه قرن 19 استوارت میر و هری تیلور در بزرگداشت عقل و در اهمیت دادن به عقل به کرافت و آرای کرافت پیوستن. اما میل، جان استوارت میل و هری تیلور کی بودن؟ این دو نفر از 1830 میلادی با هم آشنا شدن. منبع این بخشم هم همونجور که کمی قبل‌تر گفتم کتاب روزمری تانگه که اونم نشه نی در آورده، منیژه نجم عراقی هم ترجمه کرد. هری تیلور اون موقع همسر مردی بود با نام جان تیلور و دوتا پسرم از این ازدواج داشت، بعدن دختردارم شد. از اولین دیدار هریت و استوارت میل و کشش عاطفی بین اونا شروع شد. اما به خاطر شرایط که در واقع هری تیلور متأهل بود، رابطهشون خیلی افلاطونی و دوستانه ادامه پیدا کرد. تا زمان مرگ همسر هری تیلور یعنی جان تیلور. 20 سال این بازه زمانی طول کشید، این دو نفر مرتب با هم دیدار داشتن و اینجور که مشخصه همسر هریت به این رابطه رضایت داده بود. یه جورایی کوتاه اومده بود که آقا ما در ظاهر زن و شوهر بمونیم ولی در اصل نه، و اونا همه آخر هفته ها رو با هم بودن و یه جورایی انگار که هریت زن جان استوارت میل بود تا زن همسر خودش. این توافق خلاف عرف و سنت و خیلی عجیب و غریب بود، اما به هریت و استوارت میل فرصت کارهای پژوهشی درجه یکی رو داد. اونا مقالات متعددی در باب برابری که واقعا در زمان خودش بی‌نظیره نوشتن. مقالاتی در مورد ازدواج و طلاق، اعطای حق رأی به زنان و در پایان یک اثر درخشانی به اسم انقیاد زنان رو نوشتن. میخوام کمی در آرای این دو نفر دقیق بشم. در مورد ازدواج و طلاق بگم اول، تیلور معتقد بود بعد از طلاق حضانت باید با مادر باشه تا بچه آسیب بیشتری نبینه. از اینجا نتیجه میگیریم که تیلور به کلیشه پیوند مادرانه معتقد بود و خیلی سراغ رابطه پدر و فرزند و اون رابطه قویی که احتمالاً میتونه وجود داشته باشه نمیرفت و فکر میکرد همون رابطه کلیشه مادر و فرزند هست، پس بعد از طلاق فرزند برای مادره. اما استوارت میل معتقد بود آدما کلاً دیر ازدواج کنن، کم بچه بیارن و به صورت گروهی و قبیله‌ای زندگی کنن که اگه هم یه زن و مردی هم جدا شدن راحت بچه قاطی بقیه بزرگ بشه و خیلی هم متوجه نشه حالا مثلا مامان باباش از هم طلاق گرفتن. این بخش از آرایشون رو میگذاریم، بریم سراغ بخش استقلال اقتصادی زنان و مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار و به دنبال اون بحث ازدواج برابر که بین این دو بسیار جذاب پیش میره، چون خیلی نقطه نظرهای متفاوت و در این حال جالبی دارن. خانم تیلور میگفت زن باید بره بیرون خونه کار کنه حتی اگه نیاز مالی نداشته باشه، چون کار بیرون از خانه تضمین کننده آزادی زنه. ولی استوارت میل میگفت نه، همین که زن حق انتخاب داشته باشه بین کار بیرون یا کار خونه انتخاب کنه آزادیش کامله. خانم تیلور در مقاله‌ای به عنوان اعطای حق رأی به زنان سه تا مورد خیلی مهم رو میگه. اون معتقده نابرابری جنسی بین زن و مرد امری طبیعی نیست، کاملا زاده اجتماع و سیستم اجتماعیه. اگه این سه مورد که الان میگمشون به زنان داده بشه، اون وقت به همگان ثابت میشه که تواناییشون با مردا هیچ تفاوتی نداره. اون میگفت به زنها آموزش برابر با مردها بدید، مشارکت در کار و بازار کار بدین و سهم مساوی در قانون وضع و اجرای اون رو به زنها بدید. استوارت میل هم به آموزش برابر و سهم برابر در قانون تاکید میکرد. اما تیلور این مشارکت در بازار کار خیلی براش اهمیت داشت. یکی از نقطه های اختلاف نظرشون هم همینجاست. من میخوام با بررسی بیشترش چند تا نکته در مورد این بازه تاریخی رو شفاف کنم. تیلور معتقد بود که ازدواج برابر در صورتی تضمین میشه که زن بره سر کار. چرا؟ چون اینجوری زن هم بخت اینو داره در صورت نبود مرد به هر دلیلی اصلا ازدواج نکنه، مرد بمیره یا طلاق بگیره، زن از پس خودش بر میاد و میتونه بدون شوهر یا بدون همراهی یک مرد زندگی کنه. دوم این که در صورتی که همسر مردی بود با اعتماد به نفس ناشی از اون مشارکت مادی در خانواده بتونه سهم برابری داشته باشه. اما میل، استوارت میل، حرف جالبی در جواب این نگاه هری تیلور داره. اون میگه ورود زنان به بازار کار رکود اقتصادی به دنبال داره و دستمزدها رو کاهش میده. اینجا یکم مکس کنیم. این اولین باره که یک دلیل غیر دینی برای منع حضور زن در اجتماع وجود داره. قبلا زنان منع میشدن چون حضور زن امری متصل به جنسیت و سکس بود. زن وجود داشت تا تحریک کننده تلقی بشه. ورود زن به اجتماع برابر بود با پاشیدن بنیان خانواده. یعنی اینجا مثلا جان استوارت میل میگه زن بره توی بازار کار خانواده میپاشه یا مردا تحریک میشن یا دین به خطر میافته. میگه دستمزد میاد پایین، رکود اقتصادی میشه. این خیلی دلیل تازه‌ایه. پس چی شده که دلایل انقدر تغییر کردن؟ انقلاب صنعتی شده. جوامع دارن زندگی‌های شهری بزرگ مبتنی بر سود رو تجربه می‌کنن. اینجا سوده که هر چیزی رو تغییر معنی میده. برای کارفرما یا صاحب کارخونه مثلا نساجی در انگلستان فرقی نداره تو زنی یا مردی. اون میخواد مزد کمتر بده، کار بیشتر بگیره تا بیشتر سود کنه. پس با ورود زنان به بازار کار، بله نیروی کار ارزان میشه، خیلی طبیعیه. این اون نقطه ایه که برای من خیلی مهمه. چون ما همیشه از این زاویه محدود خودمون در ایران به حضور زنان در جامعه نگاه میکنیم. محدودیت‌هایی که بیشتر دینی و شرعی و این شکلی هن تا محدودیت‌های اقتصادی و کلان. در صورتی که ما به این نگاه کلانتری نیاز داریم تا این موضوع رو بفهمیم. سیستم طوری طراحی شده که صاحب سرمایه سود کنه. نظارتی هم دست کم در این بازه زمانی که ما داریم حرف میزنیم نیست. قوانین هم توسط همون آدمایی که قرار سود کنن داره نوشته میشه. پس حضور زنان حالا امری مبتنی بر سنت دینی نیست. این بار مرد سالاری یه سیستم تمیز بخور تا خورده نشوی درست کرده که زنان میان وارد بازار کار میشن. خب اوکی، دستمزد کمتر بگیر. چرا؟ چون دوست دارم و زنم چون مجبوره و نیاز به اون کار داره برای درآمدش، عمدتاً اینجوری بوده، قبول میکنه دیگه. پس چی میشه؟ مردا که تا قبلش دستمزد بیشتری میگرفتن بیکار میشن دیگه، جاشون زنا استخدام میشن. اوکی آقایون، شما هم کمتر بگیرین تا من استخدامتون کنم. نمیگیرین، میرین تشکل کارگری درست میکنید، میرید اعتصاب میکنید، باش برید بیافتید به جون هم، لابد زنا حقتون رو خوردن دیگه. یعنی میبینی بازیه چجوریه؟ سر پیکان اتهامو باید بگیری جای دیگه، ولی قضیه اینجوری که اوکی ورود زنا به بازار کار رکود درست کرده دیگه. در صورتی که اینجوری نیست که آقا سیستم مبتنی بر سود کارفرمایی که داره این کارو میکنه. نه، اگه سریال پیکی بلاندرز رو دیده باشین، توی فصل فکر کنم فصل آخرشه، 5 و 6 یا 4 و 5، یک حالا میدونم خیلیاتون این سریال دیدین چون خیلی سریال پرطرفداریه، یه شخصیت اصلی داره این سریال به اسم تامی شلبی که خب صاحبه کمپانی بزرگیه از قمار و شرط بندی و تجارت کثیف الکل که اون موقع غیرقانونی و کثیف بوده تا هزار تا زد و بندای سیاسی و اینا به یه پول و کمپانی آنچنانی میرسه و صاحب یه عالمه کارخونه است. یه خانم کمونیستی وجود داره تو این سریال که این اومده یه اعتصابی رو، مثلا یه خانمی شبیه همین فانی رایت توری یا تریسان توری اومده یه اعتصابی رو ترتیب داده و کارگرای 3 تا 4 تا کارخونه مهم از تامی شلبی رو به اعتصاب دعوت کرد و اینا هم اعتصاب کردن، خواهان دستمزد بیشترن، هم زن و هم مردا. این خانم میاد که با تامی شلبی به مذاکره بشینه به عنوان نماینده جامعه کارگری و بگه که آقا دستمزد اینقدر زیاد کن. و اولین دیدار این دو نفره. حالا اون تحقیرهای جنسیت زده و اون نگاه بالا به پایین و اینایی که توی این مکالمه از سوی مرد به زنه هست و میذاریم کنار، وارد اون بحث نمیشیم چون خیلی شخصیت مرد جذابه و خیلی هم پرطرفداره. حالا ما اینو بگیم طرفدارش هم خیلی ناراحت میشن. بعد یه اتفاق خیلی جالبی میفته، اینا کلی چونه میزنن، بعد تامی شلبی میگه اوکی من انقدر به دستمزد مردها اضافه میکنم ولی دستمزد کارگرای زن رو زیاد نمیکنم. یعنی تقریبا دو برابر بیشتر خواسته اون کارگرا رو به دستمزد مردها اضافه میکنه و میگه اوکی دیگه خواستتون اجرا شد، برید سر کارتون و اعتصابو میخوابونه بدون اینکه زنا چیزی گیرشون بیاد. میتونه، دوست نداره این کارو بکنه، میخواد یک 50% نیرو کارو حداقل ارزون نگه داره دیگه. زورش به کی میرسه؟ زورش به اونی که بقیه هم زورشون رسیده، پس به شما اضافه نمیکنم. برگردیم به تیلور رو یه جمع‌بندی بکنیم. تیلور عقیده داشت که زنان ناگزیرن میان ازدواج و کار بیرون از خونه یکی رو انتخاب کنن و خب تو اعطای حق رأی به زنان میگفت زنان باید یک گزینه سومی هم داشته باشن. چرا باید ناگزیر باشن که آقا یا این یا اون، یا بشین خونه یا برو سر کار؟ گزینه سوم اینه، هر دو با هم. و میگفت این ازدواج برابری که ما ازش حرف میزنیم زمانی تضمین میشه وجود ازدواج برابر که زن از رهگذر اشتغال خودش بتونه سهمی توی خانواده داشته باشه. بالاتر حالا مبسوط توضیح دادم دیگه. اما میل اعتقاد داشت زنان اگر آموزش و فرصت‌های اقتصادی، آزادی‌های مدنی، همه چی رو برابر با مردا بهشون بدی، آخرش خودشون احتمالاً دوست دارن انتخاب کنن بشینن خونه، بچه داری و خونه داری بکنن تا اینکه بیان بیافتن توی این جامعه سخت و رقابت سخت و اینها. اما تیلور معتقد بود نه، زنا لزوماً نباید دو تا زیست راه داشته باشن، میتونن هر دو رو با هم داشته باشن. حالا یه چیز خیلی جالبی که هست اینه که یک خانمی هست به اسم زیلا آیزنشتاین که منتقد فمینیسم لیبراله، میگه که این که در واقع خانم تیلور میگفت که شما همکار خونه بکن همکار بیرون، مثل در واقع وولستون کرافت اعتقادای این شکلی داشت، اینا یه طبقه متوسط رو به بالا رو تارگت میکردن و هدفشون زنان طبقه پایین نبود، چون زنان این طبقه اگه هم میرفتن بیرون کار میکردن کلی کلفت و ناکر تو خونه داشتن. در مورد جامعه غرب این درسته و ما هم داریم راجع به تاریخ غرب صحبت میکنیم، در مورد ایران یا کشور مشابه من حرف نمیزنم چون اصلا بحثش کاملا جداست. اگه که مثلا نمایشنامه ها یا رمان های اون دوره رو هم خونده باشین واقعا همینطوریه. مثلا حتی خانومایی که بیرون از خونه کار نمیکنن چند تا کارگر رو پرستار دارن و این فرهنگ طبقه متوسط و متوسط به بالای اروپا بوده. مثلا ما میبینیم که خانواده کلی بدهکار و کلی طلبکار رو مثلا توی نمایشنامه نورا که در واقع خانه عروسک اثر ایبسن که شخصیت اصلیش اسمش نوراه، خیلی هم این نمایشنامه مثلا به نمایشنامه فمینیستی معروفه چون نورا خیلی کار خارج از قاعده ای میکنه و در آخر هم خانه رو ترک میکنه. خانواده کلی بدهکارن، کلی طلبکارن، مرد مریض، هزار تا اتفاقای این شکلی افتاده، بعد 3-4 تا کارگر تو خونه دارن و خب این خیلی جالبه دیگه. من خودم دفعه اول که این نمایشنامه رو خوندم خیلی جوون بودم و اینطوری بودم که خب چرا اینا اگه اینقدر بدهکارن و وام بانکی و این و این و اینا، خب چرا کارگراشون رد نمیکنن بره؟ و این اختلاف فرهنگی است. منتقدین فمینیسم لیبرال و منتقدین هری تیلور و جان استوارت میل میگن که آقا این اگر که از ورود زنان به بازار کار حرف میزنن اینجوری نگاه نمی کنن که خودشون از طبقه این که کلی کلفت و نوکر دارن و اصلا کاری که داره تو خونه براشون میشه خیلی بیش ارزش و هزینش و زحمتش بیشتر از کاری که اینا دارن بیرون از خونه میکنن و معتقدن که اتفاقا کارگرای اینا همون افرادی هن که حق و حقوقشون داره تو جامعه پایمال میشه و دارن تشکل کارگری تشکیل میدن و مبارزه میکنن واسه دستمزد بیشتر. به هر حال از گرایشات طبقاتی این افراد به خاطر جامعهشون اگر بگذریم و ردشیم، در نگاه هری تیلور آشکارانه زنمداری و مرکزیت زن و اهمیت حقوق زن بیشتر مشخصه تا استوارت میل. چرا؟ با اینکه استوارت میل خیلی آرای مدرن تر و امروزی تری داره به نسبت تیلور. مثلا استوارت میل رو جز دسته فایده گرایان و افراد اون دسته، یعنی کسی هایی که یک تئوری رو اگه تبیین میکنن فایدهش رو برای جامعه در نظر میگیرن، نه لزوما شأن انسانی. دسته که تیلور اینجوری نبود. جان استوارت میل میگه که آقا ما اگه که به زنان به عنوان موجوداتی معقول و سزاوار آزادی مدنی نگاه بکنیم، بهشون فرصت‌های اقتصادی برابر با مردان بدیم، جامعه به سود سرشاری دست پیدا می‌کنه و ما شهروندانی خیرخواهی خواهیم داشت، همسرانی الهام بخش برای شوهران و توان فکری و تولیدی جامعه رو دو برابر کردیم. این خیلی تو دهه 70-80 تو جامعه ایرانی هم زیاد بود که آقا زنها برن سر کار تا زنها درس بخونن تا مادرای بهتری بشن. این خیلی نگاه فایده گرایانه‌ایه. من رد یا تاییدش نمی‌کنم، صرفا دارم دسته‌بندیش می‌کنم. ولی خب خیلی جالبه، سوزان اوکین، اونم یه فمینیستیه که در نقد میل می‌نویسه، میگه توی اثر انقیاد زنان که میگیم خیلی هم کتاب درخشانیه، میگه که اصلا نیاز نبود که ثابت کنه زنان کاملا با مردان برابرن، بلکه فایده گرایانه به این موضوع نگاه میکرد. اما به هر حال جان استوارت میل اونقدر انسان آزادی خواه و برابری خواهی بود که خودش رو ملزم میدونست به دفاع جدی از برابری. یعنی حتی یه جاهایی هم اگه میلغزید به سمت غیر فایده مند بودن، باز هم از حقوق زنان دفاع میکرد. این اون رو انسان ارزشمندی میکنه. بعد یعنی بولتسون کراف یادمونه دیگه، مثلا میگفت یه زنه که خیلی استثنان، خواستهای خیلی چیزی دارن و توانایی خیلی خاصی دارن، اونا جدا و اونا در واقع خیلی شجاعن و با ارادن و ایکسن و ایگرگن. همین اتفاقی هم که اخیر افتاد دیگه، من چون ورزشکارم حالا منو استثنا کنید خروج از کشور بگیرم. ولی مثلا استوارت میل اینجوری نبود، خیلی برابرتر میدید و نخبگان و اینا رو بقیه جدا نمیکرد. در آرای متأخرتر و آخرین کارهای میل میگه که حتی اگر همه زنان از همه مردان در انجام کاری بدتر باشن، باز دلیلی نمیبینیم که ما زنان رو از ورود به اون کار منع کنیم. یعنی فرض کنیم زنان همه راننده های بدتری هن از مردا، اوکی؟ همه مکانیک های بدتری هن، همه نمیدونم نجارای بدتری هن. خب اوکی، اینا بیان تو بازار تو رقابت حذف میشن دیگه، چرا ما منعشون کنیم؟ وقتی یکی نتونه تو بازار آزاد، تو اقتصاد آزاد بیاد و رقابت کنه، اوکی نجار بدیه دیگه، کسی بهش نمیده کابینت بسازه و بعدم از بازار حذف میشه، تمام. ما چرا باید منعش کنیم؟ خیلی جالبه دیگه، نگاه کاملا رقابتی وجود داره. و میل خیلی نگاهش گاهی وقتها هم عجیبه، شبیه ولسون کرافت میشه. کجا؟ ولسون کرافت یادتونه میگفت جامعه یه سری معیار اخلاقی احمقانه کاذب برقرار کرده و زن و مرد رو میازاره، خصوصا زنا رو، و میندازتشون توی قفسی در روشون میبنده. همین چیزی که ما امروز بهش میگیم کلیشه. در واقع استوارت میل هم خیلی نگاهش اینجوری بود و میگفت که یه سری خصلت‌های آشکارا منفی به زنا داده شده، یه سری خصلت‌های آشکارا مثبت، هر دو صورت برای اینکه زنا محدود بشن و توی قفس بمونن. جان استوارت میل خیلی نگاه جالبی داره، میگه که میان میگن زنا احساساتی هن، زنا جزئی نگرن، زنا بد تصمیم میگیرن، ایکس ایگرگ یا عالمه خصائل منفی. خب واسه اینه که آموزش برابر ندیدن. اگه شما آموزش برابر با مردان به زنها بدین، اونا یاد میگیرن جزنگر هستن باشه، کلنگرتر هم بشن. یعنی به دست میارن اینا چیزایی که نیست که نتونن. همونجوری که ما الان میبینیم زنان بیشتری رانندن، زنان بیشتری در سطح شهر پشت ماشینای خودشون در حال رانندگی ان و خب به تبع خطای رانندگی زنها میاد پایین تر و سابقه و تجربه زیستشون تو اون حوزه میره بالا. وقتی که مثلا پسرها از نوجوانی حتی قبل سن قانونی اجازه رانندگی کردن با ماشین پدرشون رو دارن و یه سری صفات مردانه رو خیلی زودتر از چیزی که سنشون بهش برسه بهشون میدن، ولی خب دخترها یا عالمه اما و اگر و شاید و تازه اگه بتونن و دستشون برسه بالاخره مثلا تو 25 سالگی بتونن رانندگی کنن. خب طبیعیه، وقتی طبیعیه که دست فرمون برادر خواهر بهتره. وقتی که اون از 14 سالگی مثلا پشت ماشین بوده و این از 25 سالگی، خب خیلی طبیعیه که اولی از دومی قوی تر باشه تو رانندگی و اینو ما تعمیم بدیم به همه چی و توی کل جامعه. مثلا سالها مردها دسترسی بیشتری به علم، دسترسی بیشتری به حوزه‌های فنی داشتن. خب طبیعیه دانشمندان ریاضی و مکانیک و علوم کامپیوتری و اینها از زنها بیشتر باشه، به خاطر اینکه اصلا مثلا تا یه چیزی هول و هوش 200 سال به زنها اجازه نمیدادن وارد دانشکده پزشکی بشن، وارد دانشکده حقوق بشن، واسه دونه دونه اینا جنگیدن. خب طبیعیه یه 300 400 سال از تاریخ منزه 4 قرن 5 قرن کلی وکیل مرد درجه یک داریم، چون اصلا زنها وجود نداشتن که وارد همچین حوزه‌ای بشن. خب در نظر جان استوارت میل واقعیت این بود که همسری و مادری باید داوطلبانه باشه و مگر در این موارد استثنایی و اینها اصلا مادری حرفه تمام وقته، یعنی کسی که زنی که تو خونه است شما بیکار فرضش نکنید، اون کار تمام وقت داره. این خیلی حرف دست اولیه ها تو 1835 این حرف رو زدن. شاید روشنگری های تیلور درباره نگرش زنان نسبت به تنش های میان شغل و ازدواج بهتر از نظریه استوارت میل واقعیت رو بازتاب میده، اما اونم مثل استوارت میل در نهایت آدم اصلاح طلبی بود نه آدم رادیکال و انقلابی. در اندیشه تیلور همانند میل نقطه کوری وجود داشت، یعنی عدم آگاهی نسبت به اینکه پدران نیز به اندازه مادران مسئولیت و قابلیت پرورش فرزندان رو دارن. تردیدی نیست که تیلور با پافشاری بر اینکه زنان هم مانند مردان باید در بیرون از خانه کار کنن، تقسیم کار درون خانواده که در اون مرد نانوره و زن بر هزینه ها مدیریت میکنه رو به چالش میکشه. خب تا اینجا پیش میره تیلور و میل هم تا اینجا پیش میره که آقا ما حق انتخاب بدیم، اصلا مادری خودش یه حرفه تمام وقته، فکر نکنید یک زنی که فقط بچه داره بیکاره. اما به اینجا نمیرسن که پس کار درون خانه باید بین دو نفر تقسیم بشه، به مشارکت کار خانگی نمیرسن، هنوز خیلی زوده نیمه اول قرن 19 برای این حرف و اصلا توی حرفاشون هم نیست، یعنی هنوز این ورود زنان به عرصه یا سپهر عمومی به قول روزمری تانگ گره نخورده به حضور بیشتر مردان در عرصه خصوصی. یعنی اینکه زن بره کار کنه به معنی این نیست که مرد هم در کار خانگی مشارکت کنه، فعلا ما تو یه مرحله قبل این متوقفیم. و مثلا میل یه جایی میگه زنا تا وقتی که بچهشون مثلا به سن مدرسه برسه نیمه وقت کار کنن، بعد که دیگه بچه رسید به سن مدرسه که وقت بیشتری تو مدرسه میگذرونه زنا برگردن سر کار تمام وقت. این چیزا خیلی برای ما آشناه، چون بازه های زمانی که الان ما طی میکنیم با یه اختلاف چند قرنی خیلی شبیه جوامع غربه. امیدوارم این اپیزود براتون جالب بوده باشه، من رو ببخشید اگر سریع تر از همه اپیزودا صحبت کردم، برای اینکه حجم زیادی محتوا بود که نمیخواستم به یک ساعت برسه، میخواستم کوتاه باشه، اینترنت کمتری مصرف کنید و راحت تر گوش بدین. ممنون که این رو برای دوستانتون میفرستین، برای من کامنت میذارین، هر اپلیکیشن پادکستی که دارین همون رو به دوستاتون معرفی کنید، نحوه کار کردن با اپلیکیشن پادکست رو به کسایی که بلد نیستن یاد بدن بقیه تا بتونیم واقعا راحت تر روی این پلتفرما باشیم. من خیلی پیام میگیرم که بیا تلگرام یا توی IGTV بذار. بچه ها اینا پلتفرم انتشار پادکست نیستن، حجم اینترنت زیادی ازتون میگیرن، ما نمیتونیم اندازه گیری کنیم چقدر پادکستمون شنیده شده، چقدر دوست دارین، چقدر ندارین. ولی اگر کست باکس، اسپاتیفای، انکر، پادکست ادیکت، پاکت کست، شنوتو، تهران پادکست اینا رو گوشیتون داشته باشین با اینترنت خیلی کم و حتی بعضی وقتا به صورت آفلاین اگر فایل رو دانلود کرده باشید میتونید پادکست رو گوش بدید، نظر بذارید همونجا، ما همین طرف ببینیم چند نفر گوش دادن و امیدوار بشیم به ادامه راه. مرسی که من رو شنید. Stronger.
not enough.